بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دیپلمات های جمهوری اسلامی با ایرانیان بازداشت شده در اربیل دیدار کردند. رئیس جمهوری پاکستان از شبه نظامیان مسجد لال خواست که خود را تسلیم کنند. یک مظنون حمله های ناموفق به بریتانیا روز شنبه در دادگاه حاضر شد. ساعت 9 شب. سلام شنونده گرامی، من امین بزرگمهر هستم و در نیم ساعت آینده با مجموعه از گزارش ها برنامه نگاه تازه با شما خواهم بود. پیش از پرداختن با آنها نگاهی داریم به تازه ترین خبرها تا این لحظه. هوشیار زباری وزیر امور خارجه عراق در بغداد اعلام کرد که 3 دیپلمات ایرانی امروز شنبه و 5 ایرانی بازداشت شده از سوی نیروهای آمریکایی در شمال عراق دیدار و گفتگو کردند. وزیر امور خارجه عراق از این دیدار کنسولی به عنوان تحولی مثبت یاد کرد و گفت که این ملاقات چند ساعت طول کشیده است. نیروهای آمریکایی ماه ژانویه با حمله به دفتر رایزنی روابط ایران در شهر اربیل عراق 5 ایرانی را بازداشت و زندانی کردند. روز شنبه درگیری‌ها میان نیروهای دولتی پاکستان و شبه نظامیانی که در مسجد لال اسلام آباد پایتخت سنگر گرفتند برای ششمین روز متوالی ادامه داشت. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان روز شنبه به شبه نظامیان در این مسجد هشدار داد اگر تسلیم نشوند با مرگ روبرو خواهند شد. مقام‌های پاکستانی میگویند حدود 60 شبه نظامی و صدها طلبه در حال حاضر در داخل مسجد هستند. پزشک عراقی که در ارتباط با بمبگذاری‌های ناموفق هفته گذشته در لندن اسکاتلند بازداشت شده است، روز شنبه در دادگاهی در لندن حاضر شد. پلیس بریتانیا بلال عبدالله 27 ساله را روز جمعه به تام توطئه حمله بازداشت کرد. بلال عبدالله یکی از دو مردی است که تلاش کرد یک خودروی در حال سوختن را به ساختمان اصلی فرودگاه گلاسکو در اسکاتلند بکوبد. تاکنون 8 نفر در ارتباط با بمبگذاری‌های ناموفق هفته گذشته در بریتانیا دستگیر شدند. در همان حال که مقامات ارشد دولت آمریکا میگویند خروج نیروهای ائتلاف از عراق فرصت را در اختیار تروریست‌ها و القاعده قرار خواهد داد، یک روزنامه معروف فرانسوی می‌نویسد القاعده سرگرم صدور مبارزات تروریستی خود به لبنان و نوار غزه است. این روزنامه همچنین از قول کارشناسان ضد تروریسم میگوید که القاعده می‌تواند به راحتی اروپا را هدف قرار دهد. پرچهره فرزام گزارشی دارد در این باره.
مسئله جنگ عراق و خروج نیروهای آمریکایی از آن با گرایش یکی از سناتورهای با نفوذ جمهوری‌خواه آمریکایی به گروه دموکرات‌ها باز هم کاخ سفید را با مشکل جدیدی مواجه کرده است، هرچند که تا حدود یک هفته دیگر قرار است فرمانده کل نیروهای آمریکا در عراق گزارشی درباره تأثیر استراتژی جدید پرزیدنت بوش به واشنگتن ارائه کند. اما باز هم سناتور آمریکایی سناتور دومینیچی بر این عقیده است که نیروهای آمریکا باید در سال آینده میلادی از عراق خارج شوند. وی که با استراتژی جدید رئیس جمهوری مخالفت کرده است میگوید
We need a new strategy for Iraq that forces the Iraqi government to do more.
ما به یک استراتژی تازه برای عراق نیاز داریم. استراتژی جدیدی که دولت عراق را وادارد تا بیش از این تلاش کند یا با پیامدها روبرو شود.
اما در واشنگتن رئیس جمهوری آمریکا حتی قبل از اعلام استراتژی جدید خود در عراق به طور کلی و در بغداد به گونه‌ای ویژه از حضور القاعده به طور گسترده در عراق سخن گفته است. رئیس جمهوری آمریکا میگوید دشمن افراطگرا منتظر آن است که ما عراق را ترک کنیم. در همین حال دو ژنرال برجسته آمریکایی در عراق در گفتگو با یکی از شبکه‌های خبری بر همین عقیده بودند، بر این عقیده که خروج بی‌موقع عواقب بدی به بار خواهد آورد. و اما در پاریس یک روزنامه معروف فرانسوی روزنامه فیگارو در همین باره در مورد حضور القاعده و اینکه چطور این شبکه تروریستی ترور را از عراق صادر می‌کند در شماره روز جمعه ششم ژوئیه خود می‌نویسد بسیاری از کارشناسان بر این عقیده‌اند که القاعده از پایگاه خود در عراق تلاش‌هایش را برای صدور مبارزه به لبنان و نوار غزه شدیدتر می‌کند. این کارشناسان می‌گویند یکی از اولویت‌هایی که القاعده به آن می‌نگرد اعزام عواملش به کشورهای همسایه اسرائیل است. کشورهایی که دچار هرج و مرج باشند بهترین متحدان القاعده هستند. در ماه ژوئیه سال گذشته میلادی سال 2006 و هنگام جنگ بین اسرائیل و حزب الله ایمان الزواهری نفر دوم شبکه تروریستی القاعده مسلمانان را تشویق کرد که جهاد را به مرزهای فلسطینی برسانند. در یکی از الگوهای فلسطینی‌ها در جنوب بیروت این زن وجود دارد که گروه‌های افراطگرای سنی شعبه‌های تازه‌ای از القاعده را در لبنان برپا می‌کنند. در چهارچوب این استراتژی صادراتی اردن کشوری است که محل عبور اسلامگرایان افراطی است و سوریه پایگاهی است که از پشت آنان را حمایت می‌کند. بنابر گفته یکی از کارشناسان ضد تروریست فرانسوی، آنان می‌توانند عوامل خدا به مراکش و عراق بفرستند یا پس از دادن آموزش به راحتی می‌توانند به آنان بگویند به اروپا حمله کنید، به مراکزی که می‌توانید و هر وقت که می‌توانید.
گزارش پریچهره فرزام را شنیدید. اما خشونت‌ها در عراق بیش از 50 نفر کشته بر جای گذاشت. به گفته پلیس عراق، خشونت‌های 24 ساعته گذشته در این کشور منجر به مرگ 50 نفر و زخمی شدن بیش از 100 تن شده است. روز شنبه یک بمب در خودروی جاسازی شده در بازاری در روستای امریل واقع در شمال بغداد منفجر شده. در این انفجار دست کم 28 نفر کشته و چند خانه و مغازه با خاک یکسان شدند. روز شنبه در بغداد نیز انفجار بمب در نزدیکی یک پست بازرسی منجر به مرگ دست کم 2 سرباز عراقی و 2 غیر نظامی شد. در آستانه سالگرد حادثه 18 تیر 1378 هستیم. به همین خاطر مصاحبه مهتاب فرید را با سهراب خوشبویی خواهید شنید. وی در آن زمان 21 سال داشته و در جامعه دانشجویان بوده است.
دقیقا یادم صحنه ای که خیلی منو تکون داد، یک دست یکی از دانشجوها بود که دقیقا توی خون بسته شده روش بود و مشخص بود این شخص از دیشب تا الان این خون رو از روی دستش پاک نکرده و دستشو بالا گرفته بود و سمت دانشگاه تهران در حرکت بود. جوی که اونجا حاکم بود تو اون لحظات اولیه یک عصبانیت خیلی شدیدی میشد حس کرد در بین بچه ها. هیچ مدیریتی وجود نداشت اونجا، این تنها چیزی هست که میتونم بگم در اون لحظات اولیه. و بعد از دوستان میرفتن بالای نرده ها و سعی میکردن که دیگران رو راهنمایی بکنن یا خط و جهتی بدن به بقیه. خواستار استعفای رئیس دانشگاه تهران شدیم یا و همچنین وزیر فرهنگ و آموزش عالی که بعد از دقایقی هم رئیس دانشگاه تهران اومدن اونجا و جلوی سردری صحبتایی رو داشتن مبنی بر اینکه خودشون معترض هستن به این مسئله و اقداماتی رو انجام خواهند داد، در حقیقت در جهت آروم کردن ما داشتن. سارت اولی این مسئله به خاطر بسته شدن روزنامه سلام بود که دانشجوها اعتراض کرده بودن و البته باز این در حد شنیده است که دست خط آقای فرخ شفیعی باعث این مسئله شده، اما من فکر میکنم شخصا که ابعاد دیگه ای داشته. یعنی ممکنه که به خاطر سلسله تحصن ها و سلسله اعتراض هایی که دانشجوها داشتن در اون سال ها اما چیزی که مسلمه یک سری اشخاص از بچه‌ها بودن که هزینه‌های خیلی زیادی دادن. ما کسانی رو داشتیم به هر حال چشمشون رو از دست دادن، کسانی بودیم که به هر حال کشته شدن. آقای عزت ابراهیم نژاد.
نظرات سهراب خوشبویی در گفتگو مهتاب فرید را شنیدید. سهراب خوشبویی در واقعه 18 تیر حضور داشته است.
در قلمرو ادب برنامه ویژه ادبی رادیو فردا، شنبه ها ساعت 10 شب و سه شنبه ها ساعت 1 بامداد.
هزاران نفر در هوایی ابری شانگهای و بارانهای هامبورک در کنسرت لایو ارت یا زمین زنده شرکت کردند. بیش از 150 نفر از محبوب ترین هنرمندان جهان در کنسرت زمین زنده که در 7 قاره جهان برگزار می شود شرکت خواهند داشت. اجرای این کنسرت ها از شهر سیدنی استرالیا آغاز شد. سازمان دهندگان امیدوارند که پیام این کنسرت که آگاهی بیشتر در مورد تغییرات آب و هوایی است به گوش حدود 2 میلیارد نفر از مردم جهان برسد. این 2 میلیارد نفر افرادی هستند که در این کنسرت ها شخصا شرکت کرده و از طریق رادیو، تلویزیون و اینترنت از آن مطلع می شوند. یکی از تازه ترین آثار مستند سینمایی درباره وقایع کشتار دست جمعی یهودیان در دوران حکومت نازی ها در آلمان به نام هرگز فراموشت نخواهم کرد از امروز در سینماهای آمریکا آغاز شد. به گزارشی از فیروزه خطیبی در این مورد گوش می دهیم.
فیلم هرگز فراموشت نخواهم کرد درباره وقایع زندگی سایمون وایزنتال، مردی است که به شکارچی نازی‌های فراری معروف شده بود. وایزنتال بخش عمده ای از زندگی خود را وقف جستجو و یافتن بیش از 1100 تن از اعضای حزب نازی و عوامل کلیدی کشتار یهودیان در کوره‌های آدمسوزی و سپردن آنها به دادگاه‌های جنایات جنگی کرد. سایمون وایزنتال که خود یکی از بازماندگان و نجات یافتگان وقایع هولوکاست بود در سال 2005 درگذشت، اما در طول سالها توانست صدها مرکز فعال و سازمانهای مدافع حقوق بشری را در کشورهای مختلف دنیا پایگذاری کند. با وجود تمام این خدمات، نام وایزنتال بیش از هر چیز دیگر پیوند ناگسستنی با عنوان ناموزون شکارچی نازی ها پیدا کرد و به همین دلیل نیز فیلم هرگز فراموشت نخواهم کرد می کوشد تا ابعاد شخصیت و اهمیت میراث واقعی سایمون وایزنتال را برای نسل جدید ترسیم کند. در این فیلم مستند 1 ساعت و 45 دقیقه‌ای از منابع و مآخذ گوناگون و از آرشیوهای مختلف استفاده شده است. عکس‌ها و گفتگوهای خودمانی با دوستان، بستگان و همکاران وایزنتال تصویری صادقانه، ملموس و گاه آزاردهنده و غم‌انگیز از زندگی شخصیت موضوع فیلم را به تماشاگر ارائه می‌دهد. وایزنتال یک یهودی تبار اهل اوکراین در آغاز زندگی حرفه‌ای خود به عنوان یک آرشیتکت در سال 1942 میلادی به اردوگاه کشتار یهودیان فرستاده شد. 3 سال بعد سربازان آمریکایی ضمن آزاد ساختن اسرای کمپ ماتهاوزن در اتریش جسد نیمه جان وایزنتال را کشف کردند. وایزنتال و همسرش در مجموع 89 تن از اعضای خانواده خود را در کمپ‌های آتش سوزی اروپا از دست دادند. وایزنتال با ورود به ایالات متحده آمریکا به کمک بخش جنایات زمان جنگ ارتش آمریکا که مدارک و شواهد لازم را در اختیار او گذاشت، توانست با دایر کردن یک دفترخانه مخصوص عده‌ای از مامورین اس اس و برخی از بزرگترین جنایتکاران فراری نازی هیتلری از جمله آدولف آیشمن، همکار نزدیک هیتلر را پیدا کند و به دست عدالت بسپارد. فیلم که توسط ریچارد ترنگ کارگردانی و در آن از صدای نیکول کیدمن استفاده شده است، محصول شرکت مورایا فیلم وابسته به مرکز وایزنتال است و در نهایت می‌کوشد تا نشان دهد که انگیزه شغلی که سایمون وایزنتال از پس از پایان جنگ دوم جهانی برای خود برگزید، انتقام گرفتن از نازی‌ها نبوده است، بلکه از اعتقاد شدید او به برقراری نوعی عدالت در مقابل کشتارهای بی‌جهت قربانیان یهودی هولوکاست سرچشمه می‌گیرد.
When millions were murdered, why was I allowed to live? For more than half a century, Simon Wiesenthal has asked himself this question again and again.
He came out of the Holocaust with nobody, nothing, 99 pounds, and is barely alive. And with that, he wouldn't give up.
گزارش فیروزه خطیبی را شنیدید. و اما یک خبر از مراسم گاودمانی در اسپانیا. روز شنبه در اولین دور گاودمانی در مراسم سالیانه سان فرمین اسپانیا 2 نفر مجروح شدند. در این فستیوال 9 روزه که در شهر پامپلونا در شمال شرقی اسپانیا برگزار می شود، جمعیت انبوهی در کنار گاوها در کوچه های باریک شهر می دوند تا سرانجام گاوها به منطقه ای که در آن هر بعد از ظهر گاوبازی می شود راه می یابند. جمعیت بسیاری هر ساله برای شرکت در مراسم سان فرمین به اسپانیا می روند و بسیاری از شرکت کنندگان طی این مراسم مست هستند. و اکنون مانند همیشه نوبت میرسد به برنامه نگاه تازه مجله جوانان که محمد زرقامیان را تهیه کرده است. با هم میشنویم.
نگاه تازه درود به همه شنونده های نگاه تازه که تو این لحظات کوتاه گوشه ای از تنهایی خودشونو با ما قسمت کردن. اما اگه میخواییم بدونین تو برنامه امشبمون با شما از چه چیزایی حرف و سخن میگیم صبر کن. امشب اول به آلمان سری میزنیم و پای حرفای سعید فرجپوری نوازنده برجسته کمانچه میشینیم. و البته یادمون نرفته 18 تیرم نزدیکه. روایت موسیقایی 18 تیر رو از زبان منصور تهرانی سراینده ترانه معروف یار دبستانی من در سوئد میشنویم. سعید فرجپوری عضو ثابت گروه دستانه، گروهی که شاید بتونیم بگیم یکی از گروه‌های موسیقی ایرانیه که آوازه جهانی داره و تونسته موسیقی ما رو در بین مردمان کشورهای صاحب موسیقی به خوبی معرفی کنه. آقای فرجپوری که ساز تخصصیش کمونچه است و بد نیست بدونیم که کمونچه شکل تکامل یافته ربابه که سازی کاملا ایرانیه و در قدیم حتی به اون ستار پارسی هم میگفتن. اون کارشو با گروه‌های شیدا، عارف و آوا آغاز کرده و همواره در کنار بزرگانی مثل محمد رضا لطفی و همایون پایور قرار داشته و همچنین با خوانندگانی نظیر سیما بینا، محمد رضا شجریان و پریسا کار کرده. چند وقت پیش که ما تو همین پراگ با دوستامون توی کافه جمع شده بودیم، دیدیم که از همه جای دنیا موسیقی پخش میشه الا ایران. این سوالی بود که بالاخره همکار قدیمیمون شهرام میریان وقتی به سعید فرجپوری رسید ازش پرسید و سر درد دل آهنگساز ناماشنا باز شد.
مسئله جهانی شدن خب عنوان یه فاکتوری تو ذهن چه مردم چه خود هنرمندا همیشه بوده. من فکر میکنم که ما الان مثلا در همین دو دهه گذشته به عنوان مثال خب موسیقی ایران هم خیلی مطرح شده در دنیا، ولی این قرار بر این نیست که ما اگر قرار موسیقی جهانی فقط موسیقی مثلا کلاسیک غرب باشه، خب ما طبیعتا اون شناسنامه خودمون رو باید تو کارمون داشته باشیم. ما میخوایم با حفظ این فرهنگ و تمام خصوصیات موسیقی خودمون که بخش مهمی از موسیقی شرق الان، با این نگرش و با این دید به این موسیقی بتونیم در عرصه جهانی ظاهر بشیم که خوشبختانه قدم‌های زیادی برداشتیم و ما مثلا جاهای کنسرت دادیم قبلا این امکانو نداشتیم. مثلا به عنوان مثال همین فیلارمونی کل ما در سال گذشته در اینجا 3 دفعه کنسرت داشتیم و دعوت کردن که مرکزمون، یا الان مثلا کنسرت بعدیمون توی فیلارمونی برلینه که خیلی جای مهمی هست و ما تو این مراکز فرهنگی مهم دنیا، چه در اروپا، چه در امریکا، چه در کانادا، چه در آسیا، خب خیلی فعالیت کردیم. بله مثلا ما یه بخش دیگه داریم موسیقی تلفیقیه که ما میتونیم موسیقی خودمون رو با مثلا موسیقی غربی، به فرض ارکستراسیون موسیقی غرب با ارکستراسیون ما اینا تلفیق بشه، که در آینده یه برنامه‌های اینجوری قرار هست داشته باشیم. سال آینده شروع این کار رو با گروه دستان و ارکستر سمفونیک لیژ در بلژیک صحبت شده و قرار تقریبا سال دیگه همین موقع آقای درویشی اون رپرتوار رو آماده کردن، آهنگسا تنظیم کردن برای ارکستر سمفونیک و این قرارداد بسته شده که آقای شجریان هم با این ترکیب اضافه میشه.
به این ترتیب آقای فرجپوری، من از صحبت شما اینطور نتیجه میگیرم که هرچه رفت و آمد هنرمندان از ایران به خارج بیشتر باشه، این کمک میکنه به هم شناساندن موسیقی ایرانی و هم کمک میکنه به جهانی شدن این موسیقی، درسته؟
دقیقاً. من فکر میکنم که واقعا این بخش ارتباط موسیقیدان ها با خارج از ایران و رفتن و آشنا شدن با فرهنگ‌های موسیقایی کشورهای دیگه نقش به سزایی داره و همین میتونه یه عاملی باشه که برای حرکت‌های بیشتر و دورخیز کردن برای به دست آوردن امکانات جدید در عرصه موسیقی در دنیا.
ای های فلشپوری جوانانی که رو به این مصیبت آوردن، اینها با چه مشکلات و معضلاتی روبرو هستند در ایران؟
ما مشکلات زیادی در ایران داریم به خاطر اینکه بچه‌ها خب کار میکنن، تلاش میکنن و به یه نقطه میرسن که این کارشون رو عرضه بکنن و رو صحنه برن و تجربه پیدا بکنن. این امکان خیلی کمه. امکان داره که مثلا موزیسین ها یا خواننده های معروف این امکان بیشتری دارن به خاطر اینکه شناخته شده هستن، ولی متاسفانه نسل جوان من الان واقعا چشمنداز خوبی نمیبینم برای فعالیت های حرفه ایشون. این بچه ها واقعا به نسبت قبل خیلی زحمت کشیدن، خیلی کار میکنن، تلاش میکنن، ولی این که خب امکان عرضه این قضیه خیلی مهمه، چون این تجربه ها توی اجرا به دست میاد. برای یه موزیسین واقعا تجربه رو صحنه رفتن خیلی نقش مهمی داره.
یعنی برای به صحنه رفتن هم توی اشاره کردین سالونی وجود نداره، یا اینکه مقررات دست و پاگیر باعث میشه که مثلا این هنرمندان جوان یا هنرجویان شما نتونن برن خودشون رو در واقع لانسه کنن، معرفی کنن؟
همین دو تا موردی که اشاره کردیم بهش، واقعا این هر دو تا قضیه خیلی مؤثره. برای اینکه اولا خب سالن که قرار باشه در اختیار یک گروه گمنام در اختیارشون قرار داده بشه مشکله. یه مشکل دیگه هم اینه که خب این جوونها که میخوان کار بکنن، اینا مهمترین مسئله براشون اینه که غیر از این حمایت واقعا از نظر لانسه شدن یک مسئله تبلیغی هم پشت این قضیه باشه که متاسفانه این امکاناتو ندارن.
اما پیش از این که ادامه گفتگوی شهرام میریان رو با سعید فرجپوری دنبال کنیم، یه نگاه کوتاه به اخبار و رویدادهایی که در زمینه موسیقی این روزا تو ایران منتشر میشه، اوضاع بغرنجی رو به تصویر میکشه. مثلا چهارشنبه هفته گذشته شورای تازه تأسیس راهبردی موسیقی حکم به حذف و تعطیلی تنها جشنواره موسیقی زنان به نام گلیاس داد، و یا دوشنبه هفته گذشته خبرگزاری فارس به نقل از مدیر تولید یک مجموعه تلویزیونی از حذف صدای خواننده تازه کاری به نام محسن نامجو بنا به دلایل نامشخصی از سوی مسئولان صدا و سیمای جمهوری اسلامی خبر داد. شنیدن این اخبار در کنار ممنوعیت نمایش ساز، حتی ساز ایرانی، از تلویزیون دولتی ایران فضای موسیقی رو در ایران حسابی تحت تاثیر قرار داده. اما ببینیم مهمون برنامه‌مون در این باره چه جوری فکر می‌کنه.
ما سال هاست با این مشکل واقعا روبرو هستیم و هنوز این قضیه لاینحل مونده، حل نشده، و در صورت الان 3 دهه میگذره از انقلاب ایران و این مشکل همچنان به قوت خودش باقیه و واقعا موزیسین ها از این بخش قضیه همه گله‌مند هستن، همه ناراحتن که این مسئله موسیقی بین یک مرز حرام و حلال قرار گرفته.
من یادم آقای فرشپوری شما در مصاحبه اخیرتون اشاره کردین و گفتین که نواختن ساز برای شما یک نوع عبادته.
دقیقاً، خیلی از همون خب درخواست میشه که بریم مصاحبه بکنیم، صحبت بکنیم، ولی واقعیت اینه که ما خسته شدیم از صحبت کردن. ما هم موزیسین هستیم، نوازنده ایم، باید ساز بزنیم. تا کی ما باید صحبت بکنیم و تا کی باید از موسیقی دفاع بکنیم، چیزی که باید وجود داشته باشه؟ ما بخش الان واقعا از زندگی عمرمون به دفاع کردن گذشته.
از موسیقی ایرانی و سعید فرجپوری در آلمان میگذریم و به سوئد میریم، جایی که سراینده ترانه مشهور یار دبستانی من اونجا ساکنه و سالهاست که فعالیت‌های فرهنگی خودشو تو قالب کارهای رادیویی و مطبوعاتی به دور از هیاهو ادامه میده. بهانه ما هم زیاد دور از تصور نیست. 8 سال از روزی که ترانه یار دبستانی وارد ادبیات دانشجویی شد میگذره و تو این 8 سال این ترانه به راه‌های مختلفی رفته. ترانه‌ای که شاید خیلی از ما بخوایم بدونیم اصلا چجوری نوت‌ها و واژه‌هاش کلید خوردن. منصور تهرانی در این باره برای ما توضیح میده.
در واقع بهانه‌ای بود ساختن این ترانه فیلمی به نام از فریاد و ترور سال 58 که داستان سیار دبستانی بود و اسمش هم این گونه بود اول، بعد عوض شد اسمش. این شعر و آهنگ رو من ساختم روی فیلم که خیلی خوب نشسته بود، گرچه فیلم به زودی پایین کشیده شد، اما خب این قبل از ممیزی ارشاد بود و در همون نمایش کوتاهی که داشت اون یک ماهی که روی اکران بود بسیار مورد استقبال مردم قرار گرفت، به خصوص این شعر آهنگ که اون زمان البته با صدای آقای فریدون فروغی رو فیلم بود و بسیار خوب نشسته بود.
موسیقی
این ترانه از زمانی بسیار باعث افتخار من شد که دانشجویان عزیز اولین بار در پارک لاله دست جمعی اون رو خوندن. در این ترانه یک نوع در واقع دادخواهی و خشم نهفته است در همون ماها، یعنی بعد از چند ماه بعد از انقلاب یک چیزایی بود که اون چی که تصور می‌رفت از یک جامعه آزاد نبود و این در واقع در این ترانه و در ذهن من اثرگذار بود.
اما بلافاصله بعد از محبوبیت این ترانه تو بین دانشجوها، مقامات دولتی هم کوشش کردن ظاهر این محبوبیت رو تصاحب کنن.
همینطور که میدونید آقای احمدی نژاد هم رئیس جمهور ایران از این ترانه سود بردن در تبلیغات ریاست جمهوریشون، به شکل کورال دخترها و پسرها خوندن. ای کاش که آقای احمدی نژاد که ترانه ای رو انتخاب کردن برای تبلیغات رئیس جمهوریشون که این ترانه مورد توجه مردم و به خصوص توجه دانشجویان عزیز قرار گرفته و اون رو دوست دارن این ترانه رو، ای کاش به این اعتبار آقای احمدی نژاد مردم رو هم به همین اندازه این ترانه دوست داشتن.
جالبه که یار دبستانی منو تنها یه خواننده نخونده و اجرای متفاوتی از اون با مناسبت و بی مناسبت وجود داره. شما که خالق این اثرین، کدوم یکی از این اجراها رو بیشتر میپسندین؟
راستشو بخواین اجرای فریدون فروغی اصلا یه حال هوای دیگه داشت وقتی اومد تو استودیو خوند و خیلی هم روی فیلم نشسته بود، روی این سکانسی که مورد نظرمون بود که دوستی دنبال دوست دیگری میگشت و این دورین پرسوناج میرفت و این موسیقی پخش میشد، این شعر آهنگ میکوبید روی صحنه و خیلی اثرگذار بود صدای آقای فریدون فروغی، ولی متاسفانه با صدای ایشون اجازه پخش نگرفت. و اتفاقا دوستی میگفت آقای فریدون فروغی زنده یاد، یکی از دلتنگی‌هاشون این بود که این ترانه با صدای ایشون اجازه پخش نگرفت.
آقای تهرانی، وقت برنامه ما کم کم رو به پایانه، ولی میخوام این سوال رو بپرسم که تو تاریخ اجتماعی ایران به ویژه سالهای پس از انقلاب ترانه های زیادی بودن که پس زمینه اجتماعی و سیاسی داشتن، اما تعداد معدودی از این ترانه ها خیلی گل کردن. یه ترانه اجتماعی سیاسی چطوری میتونه زبان و زمان رو در هم بیامیزه و خودشو حفظ کنه؟
آدم یه وقت با تمام وجودش و با تمام حسش یک چیز رو فریاد میزنه و اون انعکاسش در واقع مثبته و همون جواب رو هم میگیره، تا اینکه آدم یک ترانه بگه برای یک مقطع خاصی، برای یک سازمان خاصی، و این ترانه به رغم اینکه حالا سیاسی هست و برای مبارزه هست، اگر جنبه‌های فرمایشی باشه و در واقع کلیشه‌ای باشه، خب گذرا خواهد بود. من باید یادآوری کنم که در این سالها ترانه دیگری هم بسیار روی زبان‌ها افتاد، از بانوی بزرگ شعرمون خانم سیمین بهبهانی، دوباره میسازمت وطن، که پست داریوش بود. من خودم این ترانه رو خیلی دوست دارم.
دوباره میسازمت وطن، اگرچه با خشت جان خیش، ستون به سقف تو میزنم. اگرچه با استخوان خیش.
با ما میتونیم به شماره تلفن پیغامگیر 2042-021-12-41-14 تماس بگیرین و برامون پیغام بذارین، و اگه سوژه‌ای رو مد نظر دارین به ما پیشنهاد بدین تا در قالب یه نگاه تازه مطرحش کنیم. شب خوش تا هفته آینده.
اگرچه صد سال مرده‌ام، به گور خود خواهم ایستاد که برکنم قلب اهرمن به نعره آنچنان خیش. اگرچه پیرم ولی هنوز مجال تعلیم اگر بود، جوانی آغاز می کنم کنار نوباوگان خیش.
با
برنامه نگاه تازه مجله ویژه جوانان رادیو فردا را شنیدید.